هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری و خصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت هایشان در شبکه های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیزی نیست، فقط به خاطر چند روپیه پول که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواه شخصا از اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که ازشون میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا رو به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن 18 پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی رو نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خواندم در این نمیفهم در کجا بود، بر زندانی ها کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حد است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خانی ده. اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اونچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون مانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم به اون شکل. هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر از است، بخاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، خیلی یک تبادل افکار شه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر رو بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر رو بفهمیم. به این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درش مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در از تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارا رو وقتی انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه و یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانان و نوجوانان برشان اول خواست
فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوانها و جوانها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوانها و نوجوانها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوضاعی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد، یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که است، یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده و از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستن، اونا خودکفا هستن، با درجه آخر یا به مو پلای آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینی می فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقش داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما برنامه‌شون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، و مثل از این بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا هم از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است، رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقش را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست. و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه موادهای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردان، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به میشکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمه که قبلن هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معینی را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش را به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شود. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که بر از اون معیا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر بر از اون معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از اون استفاده بکنه و به شکل آسان به نیت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم، قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه‌های اجتماعی دیگر نظر به مو نوع استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه‌های اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه‌ای که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نبر که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه بر آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونها زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه. و در پولی از که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه، به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم را فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکانت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگه بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک درد سره است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم. و نه به خاطر از این که استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است دوست ما دارم، ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است، که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم، من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و ده پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن، همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز مهمان آزادی ما شخصی را داریم که شاید هیچ کس با نام اصلیش آشنا نباشد، زیرا او اشعار، کتابها، داستانهای کوتاه و پارچه های تمثیلی خود را با نام مستعار خارکش می نویسد. این خارکش در حقیقت بریاله رحمانی است. سلام بر شما آقای رحمانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
با عرض سلام، اول خو بیعت تشکر کردی که شما مرا موقع دادید که یک چند کلمه در مورد خود کره هنری خود بگویم. ممنونتان.
از همین عباره خارکش آغاز میکنیم. وقتی که ما در مکتب درس میخواندیم، از باب خارکش حکایت های در کتاب های دری داشتیم. مرد سال خورده، کمرش کمان شده، شانهش خمیده، اما با سربلندی و همت بالا هنوز به دشتا و کوهسارها می رود، خار جمع کرده و از فروشان امرار حیات می کند. باب خارکش رمز غیرت و مردانگی بود که نمی خواست به خاطر معیشت خود حتی در ناتوانی جسمی به دیگران دست دراز کند. شما چرا خارکش را انتخاب کردید؟
در مورد لقب خارکش به خود گذاشتن، امو عهد آخر حکومت داود خان که از نظر سیاسی بسیار زیاد متشنج شده بود، مختنق شده بود، طبعا گرایش های وجود داشت که آدم را به یک طرف میکشانید و از این که ما یک تب شیری داشتم که ایره من از خانواده به عرض گرفته بودم، یکان چیز اکان نشته میکردم و در اون وقت اصلا مرویج بود که هرکس با خود یک لقب هنری، یک لقب شیری، هر چیزی که شما از میشنبه کسارین داشته باشه. همین مسئله واقعا مرا وادار به این ساخت که برای خود یک لقب داشته باشم. اگر راست براتون بگم، من بسیار جستجو کردم، نامای مختلف خوشون آمد تا که من بالاخره با یک نظم بسیار واقعا زبردست آقای قاری‌زاده تصادف کردم که همین مسئله بابا خارکش است، که غلام همت والای بابا خارکشم که خار هم کشد و مرد خطا نکشد، من را بسیار زاد همین لقب خوش آمد.
اولین مصرع یا فردی که شما خودتان نواختین بیاد دارین؟
متاسفانه از اون چیزهایی که من در وطن به شکل نظم نشته کرده بودم یا مثلا از زبان من بیرون شده بود، چیز زیاد به خاطر من نیست. فقط یک چیزهایی که من مثلا به یادم هست میتونم یکی دو مثل شانه برتان بخونم که یه از اون نظمهایی که من در افغانستان ایره سروده بودم که عنوانش بنده عشق هست، زیاد یاد من نیست، ولی یک چند مثلش که من خط رای تو هم تو دل و جان منی، بیشتر یک نظم عاشقانه است، بنده عشق تو هم دین و ایمان منی. متاسفانه چنانچه خود شما در جریان هستین، در اون حالت اقدر آزای من وقت مختنق شد که هر کس مجبور به فرار شد و من نتانستم متاسفانه از اون چیزهایی که در دوران مکتب نشته کرده بودم از اون به اصطلاح آثار هنری خود یک چیزی با خود آورده باشم.
وقتی که شما اولین مراحل نظم گویی یا شعر گفتنش آغاز کردین، هر کسی که به این مرحله میرسه یا میخواهد این را قدم برداره یک راهنما داره، بعضن شعرها را حتی تقلید میکنن، قافیه را، وزن، فقط یک متن تغییر میتن با عین وزن و قافیه عین شعر میگن. شما از کی تقلید میکردین در جوانی؟
واقعیت مطلبی است که ما در اون بعد اصلا شعرهای کلاسیک را به اون شکلش نمیشناختم، ولی ما در یک خانواده علم پرور و هنر پرور بزرگ شدیم. والدی ما خودش شاعره بود و سرکارش هم شرکت کتاب بود، ما برای کتاب بزرگ شدیم. برای ما بزرگترین سرمشق برادر کلانم آقای ناتور رمانی که فعلا شکر زنده است و در کانادا با سر میبره، ایشان بودن که همیشه در این عمر تشویق هم میکردن. اصلا کار هنری ما در دوران مکتب بیشتر از نثر نویسی شروع شد و بیشتر هم داستان نویسی، که اون وقت ما بیشتر رمانایی که از ایران میامد اونا را تقیم میکردم، با مو اساس کدای نوشته میکردم، تا ای که خودم هم احساس کردم که میتونه همین بسرا و نظم تبدیل شوه. الامایی که میامد براتون ما واقعا با صراحت میگم که از اروز و از قافیه و همچی چیزا اصلا خبر نبود در اشعار هنوز محمد رسمه. اصلا در فن شعر سرایی اوقدر وارد نیستم، ولی در نثر ما خودم مثلا میبینم که روز به روز سال به سال پخته شدم.
یک مرحله زندگی تان شما در افغانستان تیر کردین، یک کمی از زندگی خود بگوین. در افغانستان به کدام خانواده به دنیا آمدین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام مکاتب درس خواندین؟ کدام ولایت افغانستان سفر کردین؟
ما در یک خانواده که رمانی تخلص میکرد به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. پدر ما محمد یاسین رمانی در انصارات کار میکرد و وقتی که تفاوت کرد بازنشسته شد، یک مدت هم باعث ترجمان هم برای آلمان ها سر کارش بود که دمی ارتباط کار خودم زیاد مسافرت میکرد. اصلا زادگاه ما کابل است، ولی همطور که گفتم زیاد ما در ولایت هم بودیم و اصلا در خانواده ما مسائل هنری همیشه مطرح بود. پیشترم بهتون گفتم که بزرگترین مثلا سرمشق و بزرگترین الگو در خانواده برادر بزرگم آقای رحمانی بود که اونا هنرهای زیبا رو خواندن. او هنرپیشه تئاتر بود که آثار بسیار خوب و موضوع به جای مونده و تشویق خود والدی ما خانم رحمانی بسیار زیاد واقعا در این قسمت نقش بازی کرد. چنانچه وقتی که در سر برای استراحت می رفتیم از طرف شو، بدون استثناء یکی دو تا قصه برای ما کوتاه یا دراز می خواند و خود ما واقعا بسیار زیاد به مو اشتیاق نشان می دادیم و آیسته آیسته امی واقعا تاثیر خود چنان گذاشت که برادرای ما هر کدامش همچنان خواهرا تا اندازه هر کدامشان در مسائل فرهنگی وارد هستند.
از دوره تعلیمیتان بگوین، از ابتدایی و متوسطه و لیسه در کجا درس خواندین؟
ما مکتب ابتدایی در استاد بیتاب خواندیم، در شاشهید موقعیت داشت و بعد از او ما کوچ کردیم آمدیم در تیمنی که ما از شاشهید اوقدر زیاد چیز بیاد ندارم چون سنم بسیار کم بود، ولی دوره بسیار خوب در تیمنی سفری کردیم. در تیمنی وقتی که ما آمدم ما در مکتب مسعود صد دو سه سن تا آخر افتگاه را خلاص کردم. بعد از او در لیسه نادریه شامل شدم که دو سال ما در لیسه نادریه بودم که در مو وقت جوانی بود، مثلا ایجان بود، گرمی بود، اچه که شما از پشمه گذارین. در ارتباط آشنایی با یک بزرگ مرد به نام عزیز توقیان ما از مکتب نادریه به مکتب شاید شمشیر تبدیل شدم که باز من از اون مکتب فارغ التحصیل شدم.
از تیمنی یاد کردین، ما در اشعار شما و در کتاب هایی که شما نوشته کردین ناول شکل، در اونا هم از نام تیمنی بسیار زیاد یاد شده. بسیار خاطرات یقیناً که شما دارین به خاطر زمین که در شعرهایتان هم زیاد میکنین. به هر حال شما بیاد دارین که مجموعاً چند غزل و شعر و اینا دارین در قید قلم؟
متاسفانه ما باید شما رو مایوس بسازم، واقعاً ما اصلا با این مسئله توجه هم نکردم. هنوز هم که هنوز هست و واقعا خود مستحق نمیدانم که یک لقب شیری داشته باشم و از شعر بسرایم. گاهی مثلا اگه لام یکی دلوشتن میکنم احساساتی است با نمش. بعضی از دوستا با لطف و محبت تشویق میکنن و واقعا خوش میکنن و همین باعث دلگرمی و تشویق میشن، ولی با اون شکلی که من یک مجموعه اشعار داشته باشم من خود واقعا در این قسمت بسیار عقیر و بسیار کوچک میدانم.
در حالت شعر گفتن شما خودتان رو بیشتر گفتین که یک الهام است برای شما که می آید. واقع هم شده که یک حادثه رخ داده باشه، چی در خانه یا چی در بیرون از خانه در بین هموطنان ما، که شما آنان قلم برداشته باشین و سروده باشین؟
طبعا این امواره صورت میگیره، واقعا خودستایی تلقی نزن متا گاهی یک اتفاق بد و در چند سال آخر خود شما میفهمین که در کشور عزیز ما فقط مسائل بد رخ میده، باعث میشه که ما بتونم واقعا یک چیز را رتیب بندی بکنم که از او واقعا یک نصف مفتاق خوب درست شد. مثلا امو عملی که سر ماجرین افغان در ایران شد که سرشان چلیک شد و موترشان آتش گرفت و یکم کشتن بسیار بیرحمانه فرخندنام واقعا باعث شد که ما بتونم در دو مورد یک چیز نشته کنم که موضوع امی آتش گرفتن موتر ماجرین افغان در ایران حتی خانم عزیزم خانم رحمانی در پولیم نشسته بود و میرام مثلا متوجه بود و بسیار زیاد خوش کرد چون به خانم ما واقعا بسیار در علم موسیقی وارد است، یک زمزمه بسیار کوتاه کرد و خودش پیشنهاد کرد که اگر اجازه باشه که بتونیم این را به شکل رسمی واقعا ثبت بکنیم و تا اگر بتونیم واقعا برای یک کلیپ درست بکنیم که البته همی صناهای همی دلخراش همی واقعا را میرم از اونش بگنجانه کمبوز هم از خود خانم اومد که در یکی از راگای ایندی به نام چاروکشی میگن از تات بیروز این را درست کرد و قیس الفت لطف و میربانی که کرد که موسیقی از این را ترتیب داد با همکاری از او یک کلیپ بسیار خوب درست شد که یک پیغام بسیار خوب داره برای مدانای ما که فعلا هم در یوتیوب هست اگر کس میتونه او را میتونه ببینه.
آقای رحمانی امی کلیپ با هم میشنیم امیاله بارزو پس مهم پیش شما.
برادر
این کلیپ شنیدیم. شما تنها به شعر اکتفا نکردین، از شما آثار نثری هم مانده پیش ما، میاله بعضاش در دست ماست، بعضاش هنوز به دست ما نرسیده، که یکی از این کتاب های شما که بساس از یک سرگذشت از آوارگی مردم افغانستان که چه قسم آواره شدن، و شما هم که یکی از امو کسا بودین که از وطن دور شدین و به خارج آمدین و راه های بسیار صعب العبور طی کرده خود رساندین به آلمان. این کتاب به نام غرور است. اول خب امین نام غرور که آدم میخوانه برش یک سوال پیدا میشه که چرا این کتاب اول غرور است؟
در این مورد من باید بگویم که همونطور که شما خودتان اشاره کردین، غرور حکایه یک مرد افغان است که از کشور به سر ناملایمات مجبور به فرار میشه و 20 سال بعد پس میره به کشور خود و تمام چیز برش بیگانه است. و ای که چرا این کتاب غرور نام مانده شده، دلیلش این است که امو تجربه شخصی خودم است. امو وقت که ما در افغانستان بودم و حزب دموکراتی خلق قدرت در افغانستان به دست گرفت به سر یک کودتا، اینا بعد از یک مدت که تمام قدرت قبضه کردن، بسیار زیاد به غرور که آدم میتونه مثلا بگویه که کبرم بهش آدم میتونه اضافه بکنه، اینا فکر کردن که تمام هست و نیست و نما هستن و شروع کردن واقعا به زشتکاری، به مظالم، هرچی که شما هست بشه میمانین، یک کارایی که برخلاف عنانات، برخلاف مثلا دین مردم افغانستان بود.
در این کتاب یک چیزی که توجه من جلب کرده است که یک نوع سرگذشت در این کتاب نهفته که هر افغانی که در اون زمان مهاجر شدن، هر افغانی که راه های صعب العبور طی کرده و با مشکلات خود به یک جای امن رساندن تصویر میشه. در این داستان نقش خود شما چی هست؟
تا این کتاب غرور تا اندازه بیوگرافی خود ما هست. اصلا نوشتایی که من میکنم که باید بگویم که بسیار زیاد مثلا از روی واقعیت هاست، چون فعلا اون در ارتباط کار من بسیار مثلا صحبت هایی که من میشنم یا ارتباطاتی که مثلا هست، من کوش میکنم که در نمون چوکات نوشتایی من واقعا بگنجانم، یک چیز فانتزی خیالی نباشه و دور از خانه و کاشانه. مشکلاتی که ما در مهاجرت دیدیم و بعد از 20 سال من فکر شدم که دوباره افغانستان برم. متاسفانه اون وقت دیگه او کابلی که من داشت بزرگ شده بودم، چون اون دوره اول حکومت طالبا بود، او کابلی که من مشناختم که از هر جهت مدنی بود و مثلا در امن بود و هست که شما مثلا اسمش هم بگذارین شهر عشق و موسیقی و سینما و تئاتر دیگه وجود نداشت. چهار روز من در کابل بودم، واقعا من هیچ چیزی گرفتن نمیتونستم.
دیگه کدام اثر دیگه هم از شما است به غیر از غرور؟
نوشتای خورد داستانهای بسیار کوتاه زیاد است. یکی از صفحه های ملی با نام گفتمان افغانی اکثر چاپ میشه. دو دانه کتاب صحیح کتاب و باعث کتاب که از ما چاپ شده، یکی غرور بود و در سال 2007 و 10 سال بعدش با تانستم در 2010 کتاب دیگه که یک کمی که قصورتر است بتاقم به نام یک زمان در افغانستان نوشته کنم، چاپ برامد خوشبختانه.
در این کتاب یک زمان در افغانستان که شما مل یادآوری کردید، چی واقع شده یک زمان در افغانستان که شما او را خواستین در این کتاب درج کنین؟
خب کتاب یک زمان در افغانستان هم برای هر افغان توصیه میکنم، نهی که من نوشته کردیم به خاطر از این که کتاب یک زمان در افغانستان بر علاوه که حکایه یک رادمرد است، یک زمان مخصوصا در کابل کاکای کابل وجود داشتن و یا کاکای یک کاکی از کابل در راه بچه آجی که بالاخره باز در آخرین مرحله با عشق وطن آشنا میشه که بالاتر اثر عشق است و دمو رام جان میشه. ولی جالبی مسئله در کتاب یک زمان در افغانستان معرفی افغانستان است که ما باید بگویم برای نوشتن از یا ما به حد واقعا تلاش کردیم، بسیار واقعا جستجو کردیم، بسیار زحمت کشیدیم تا تانستیم که واقعا اینمی معرفی افغان است، افغانستان است تا اندازی یعنی کسایی که غیر از همون ولایت خود جایی را بلد نیستن یا کسایی که مثلا اصلا افغانستان را ندیدن تا تانسته باشم یک تصویری از افغانستان که در هر ولایت چی نوع مناسبات از کدام زبان ها صحبت میشه. که واقعا در قسمت معرفی افغانستان میتونه کمک کلام باشه.
به این معنا که کتاب یک زمان در افغانستان در حقیقت یک انسایکلوپیدیا یا دایره المعارف خود افغانستان شده میتونه حداقل بر نسل نو. شما کدام کتاب دیگر هم روی دست دارین که بنویسین؟
دو تا کتاب دیگه هم بسیار سوال خوب دارم از طرف دست. یک کتاب به نام مهاجر، ما فعلا در ارتباط کار خود بسیار کل ما شما شاهد هستیم که من در چند سال آخر مهاجرین زیاد میان. اصلا مسئله مهاجر مهاجرت تنها در ارتباط افغانستان نیست، بلکه یک موضوعی بسیار مثلا عاد است در کل دنیا که امیال بیشتر از 56 میلیون نفر مهاجر از واقعا یک رقم است که آدم سرش اگه چون بزنه بسیار زیاد واقعا زیاد است. امی مسائلی که در اینجا در ثبات کار ما که ما از مهاجرین افغانستان شنیدیم میخوایم کلتی را جمع‌آوری بکنم، چون من مختص در مهاجرین افغانی صحبت میکنم. اینا نه تنها در وطن مشکلات و بدبختی ها و بسیار مثلا روزگار خراب دیدن، بلکه در راه مهاجرت هم اینا بسیار زیاد با مصائب و بسیار دشواری ها سر کار داشتن. و وقتی هم که در اروپا میرسن هم یک مسئله بیش خیالی اروپا به اینجا متاسفانه تو نیست که یا دفعه تنیجه برسن و کل چیز تنظیم باشه و اینا واقعا راحت شدن. اینجا مشکلات خود داره، اینجا بدبختی خود داره. کتاب دوم هست که من میخوایم سرطان کار کنم که یک نقطه سیاه در فرهنگ افغانستان متاسفانه وجود داره، مسئله بچه بازیست که ایران ما بر اساس واقعا قصه های بسیار واقعی و بر اساس ارتباطات ما که مهاجرین مسئله کار ما یک بزارش هم شروع کردیم که اکثرا بچه های بسیار خردساله که در این جمع آمدن که اینا قصه های خود را میکنن که چه قصه اینا را میبردن و از اینا سوء استفاده جنسی میکردن، که تا امروز هم عواقبش آدم میبینن که اینا یه تداوی روحی هستن پیش روانشناس و پیش دکتر اعصاب و همچون کسایی متخصصین که هستن میرن اناز هم آرامش ندارن.
از شما خود گفتین که با هنر و با موسیقی و با اینا بسیار سرکار دارین و همیشه هم در محافل موسیقی در خانه ها در تالار ها سهم میگیرین. از اشعار شما را کیها از موسیقی سرودن؟ یکی دو سه نفرش حداقل که نام بگیرین که کیها سرودن، کدام شعره؟
سبک شعری ما بیشتر خصل است و ما تصیف هم نشته میکنم و همچنان به قالب مثنوی سه تا مثنوی بسیار به نظر خودم جالب که نشته کردیم. یکی خرس و تومه لذیذ است، یکی به نام ملک دوستان، یکی بهار. و در قسمت غزلا هم بیشتری غزلای ما را دو تا برادر بسیار مستعد، برادران فیضی، شیرجان عزیز و مصطفا جان عزیز سرودن. یکی از غزلای ما را با عنوان دیدنی و مصطفا جان فیضی چندین تا غزل ما را تقریبا 6 پارچه از غزلای ما را سرودن، بسیار با یک کیفیت بلند به یک استودیو در هندوستان ثبت شده که از تمام اونا غزل وطن به حد ما را خودم شخصا خوش میاد که دمتون مثل اولش برطان میگم بر صفای این گلستان هر سمن باید بود، بر صفای این گلستان هر سمن باید بود، من اگر باشم نباشم این وطن باید بود. کیرا در راگ مدوانتی یک دوست بینهایت عزیز ما محترم افجان نوری درست کرده، کمپوز از اوناست ولی سرودانش با مهارت فوق‌العاده آقای فیضی کرده. و در قسمت تصنیفا یک آهنگ از فرید خانوم از در راگ امن آجی جاره که زد نکرو که همیشه بازخوانی شده، مصطفی جان صوفی است سروده و یکم یک خانم یک هنرمند از کشور دوست هندوستان با نام صدقشنا.
Thank you.
یک تصنیف دیگر در قالب آهنگ آقای ناشناس از او بر جا که رسیده این وطن شد، دوست بی نهایت عزیز ما فردی جان سرش که دو مثل اول چه بطان میخونم، زاندم که پای چون و چرایم سر افسوس، از هم دیگر خیش جدایم سر افسوس. خواندن چپکه چپکه غلام علی.
آقای رحمانی بسیار کوتاه درباره ثمر زندگی عروسی و ازدواجتان بسیار کوتاه برام بگوین.
ثمر ازدواج ما با خانم زرمین رحمانی، دو طفل بیعت نازنین میباشه، یک دختر دارم به نام هلال که فعلا در اسپانیا در شهر بارسلونا با شوهر خود زندگی میکنه، و یک پسر ما به نام بهیر جان که او هم با ماست.
تشکر آقای رحمانی. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی بریالای رحمانی، شاعر و نویسنده که در نوشته هایش خارکش تخلص میکند، مهمان ما بودند. از اوشان تشکر میکنیم و برنامه را با یک غزل دیگر خارکش که هنرمند جوان افغان مصطفی صوفی سروده به پایان میرسد.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را می خواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش می ماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من،
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهه،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدای دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به دستت
که میمیرم با حیر از دست عشق تو، نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان فدایت.